خب با رسیدن به ساعت 21 شما جلوه های عشق رو از رادیو گفتگو میشنوید.
السلام علیک یا ابا عبدالله.
باز خواهم که زان یک سر غم خانه کنم، ساز فریاد و فغان از دل دیوانه کنم.
جلوه های عشق
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سلام عرض می کنم خدمت شما و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی. امیدوارم که خداوند عزاداری های شما رو قبول کند و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. از برنامه جلوه های عشق پیرامون صحبت درباره نقش هنرهای تجسمی در معرفی فرهنگ عاشورا در خدمت شما هستیم. بنده امید صالحی هستم، در این برنامه در خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو گفتگو هستیم. همراهان عزیز، امروز در این برنامه سه مهمان عزیز داریم که در حال حاضر صحبتم رو با یکی از این عزیزان، آقای مهندس جمشید سلطانتاش شروع میکنم. معمار، مجسمه ساز، اونقدری که بنده خبر دارم دستی در موسیقی هم دارند و چند تا از کارهای کارت پستالی ایشون سالهای قبل دور یادم هست به عنوان کارت پستال انتخاب شده توسط یونیسف چاپ شده بود و کلن انسانی هستند با روحیات هنرمندانه و متخصص در هنرهای تجسمی. سلام عرض میکنم آقای مهندس، خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت دارم خدمت شما. از شما میخوام که سلام علیکی باشه نوندگان داشته باشید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و محترمتون.
خیلی ممنونم آقای مهندس سلطانتاش. ابتدا از شما میخوام برای اینکه با هم همراه با شنوندگان بحث رو جلو ببریم، هنرهای تجسمی رو معرفی بفرمایید. اصلا هنرهای تجسمی شامل چه تعداد هنر میشه؟ به چه هنری هنر تجسمی میگویند؟ یک تاریخچه از بحث رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
حضورتون عرض شود که هنرهای تجسمی یا هنرهای بصری،
هنرهای بصری. بله. این هنرهایی که دیده می شود.
بله. مبتنی بر حس بینایی هست و شامل نقاشی، مجسمه سازی، طراحی محیط، طراحی مدل، طراحی صنعتی، عکاسی، گرافیک، صنایع دستی، سرامیک. بعد یک مقدار مثلا بیایم حوزه فیلم و اینا، ویدیو، فیلمسازی و معماری داخلی رو شامل میشه. البته گسترش باز پهن‌تر هست، یعنی میشه بازترش کرد و موسیقی و به اصطلاح نمایش و اپرا رو نیز جزو این هنرها محسوب
این هنرهای تجسمی وارد کرد.
بله
وارد. البته بعضی ها مثلا اگر اشتباه نکنم این بوکهارت نمایش رو از هنرهای تجسمی نمیدونن، یعنی اونقدری که بنده اطلاع دارم بعضی ها نمایش رو از دایره هنرهای تجسمی خارج میکنن. البته کسانی هم معتقدند که نمایش هم میتونه وارد حیطه هنرهای تجسمی بشود. خب این مفهوم از کی شکل گرفته اصلا؟ یعنی
ببینید این تاریخچه خیلی گذشته و پیشینه خیلی دوری داره. اگر بخوایم چیز کنیم، بخوایم بحث کنیم اینجا، یعنی واقعا فرصتش نیست، ولی اینطوری خدمتت عرض کنم که این هنرها از سده های سوم چهارم میلادی یا قبلتر وجود داشته، منتها بعضی هاشون وجود داشته بعضی هاشون وجود نداشته. مثلا نقاشی بوده، مجسمه سازی بوده، بعد کار روی سنگ رو نقش برجسته بوده، ولی مثلا چیزهای دیگه این نبوده. بعد این در مرور زمان این آپشن‌های مختلف یا چیزهای هنرهای مختلف بهش اضافه شده، مثلا طراحی صنعتی، طراحی هم بوده، عکاسی، گرافیک، اینها در مرور زمان بهش
اضافه شده. بعد بله بفهم.
این هنرها قرنها در کشورهای مختلف و در تاریخ‌های کشورهای مختلف رایج بوده و محبوبیت خاص خودش رو داشته. خب
بله بله
حضورتون عرض شد که بعد این چه شکلی خیلی هم از این هنرها باقی مونده، از سالهای گذشته باقی مونده و میتونن مردم و دوستدارانشون به موزه ها مراجعه کنن و اینها رو ببینن.
بله. خیلی ممنونم آقای مهندس سلطان تاش.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، هر کار که می کنی بگو بسم الله، تا جمله گناهان تو بخشد الله. یا علی درمان دارم، آقا به فریادم برس.
پرده هم کلیتی از یک واقعه و هم تجرید اعضای عالم از خلقت جهان تا روز قیامت است. اندیشه میتولوژیک همواره سعی دارد در ارائه مصادیق کهنه و نو کیفیت ویژه به چیدمان بخشد که ویژگی های آن بدین قرار است. ترسیم صورت آدم ها در چند موقعیت، تصاویر پرده فاقد دورنمایی یا پرسپکتیو است. اندازه واقعی آدم ها، صورتها و موجودات پرده را مفاهیم و کاربردها مشخص می کنند، نه نگاه واقع گرا. استقرار صورتهای اولیا، اماکن مقدس مانند بهشت، خانه ائمه و موضوعات خیر در قسمتهای بالای پرده که به آسمان نزدیکتر است و صورتهای اشقیا، جهنم و موضوعات شر در قسمتهای پایین پرده که به زمین نزدیکتر است. رنگ ها در پرده مفاهیم خاصی را بازگو می کنند. مثلا رنگ سبز از آن اولیا و رنگ سرخ از آن اشقیا است.
رنگ هایی که ما کار می کنیم برای، چون که پرده مذهبی ما، سعی می کنیم یه خورده بیشتر رنگ های سبز و سفید استفاده کنیم. برای اماما که ما لباساشون را نقاشی می کنیم سعی میکنیم بیشتر رنگ سبز و سفید استفاده کنیم. برای مخالفین بیشتر از رنگای قرمز و رنگای تیره استفاده میکنیم. همینطور صورتاشونا، اونایی که مخالفن سعی میکنیم اینا را زشت بکشیم، بد قیافه بکشیم، که بیننده وقتی نگاه میکنه خودش میتونه تشخیص بده که کدوم اینا خوب هستن کدومشون بدن.
اندازه صورتها بدون رعایت پرسپکتیو متعارف است. برخی صورتها بزرگ و برخی دیگر متوسط یا کوچک رسم می شود. چهره اولیا با ابروهای پیوسته، خال هاشمی در سمت راست، محاسن برای بزرگسالان و چشمان معصوم با یکدیگر تشابه دارند. در تباین با آنها اشقیا غالبا دارای سبیل از بناگوش در رفتند. سرهای بیمو دارند، مخصوصا در جهنم که دستار و کلاهخود بر سر ندارند. چشمهایشان از حدقه در آمده است و ابروان گره خورده دارند که حس شرارت را می نمایاند. چشمان شمایلها در پرده مگر در موارد استثناء باز است. چشمها در چهره های مختلف اولیا شباهت محسوسی را نشان می دهد و نگاه ثابت آنان به موضوع ثابت اشاره دارد. ایمان و اعتماد به نفس، رحمانیت، مظلومیت و معصومیت بیانگر برخی معانی مأخوذ از نگاه شمایل های اولیا است. در تضاد با نگاه اولیا، چشمان اشقیا نیز از شباهت نسبی برخوردار است، اما جهات و حالات نگاه یکسان نیست. شاگردین به تمنیات مختلف آنان در جهان بی‌اعتبار مرتبط باشد. خشم و غضب با ویژگی شقاوت، ترس و پشیمانی، حرص و طمع، نادانی و بلاهت برخی از مفاهیمی است که از نگاه اشقیا استنباط می شود.
تمهل یا حسین فالف شمس تنادی کل ودا بالی حسین شبیه حسین قیامتها على كل
همراهان گرامی. دو دیگر مهمان برنامه ما به جمع ما پیوستند، آقای دکتر افشین قربانی و همچنین آقای دکتر محمد رضا پارام، هر دو از اساتید معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. سلام عرض میکنم. ابتدا از آقای پارام میخوام که با شنوندگان ما صحبتی داشته باشند.
خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، آرزوی موفقیت و توفیق برای همکاران صدا سیما و شنوندگان دارم. امیدوارم که صحبت‌های امروزمون مثمر ثمر واقع بشه و بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم
انشاءالله. آقای دکتر قربانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة. به درستی حسین چراغ هدایت و راهنمایی و سفینه نجات و کشتی نجات هستش.
بله.
در این مورد حالا صحبت ها زیاد خواهد بود. امیدوارم که برنامه برای شنوندگان عزیز مثمر ثمر باشه و اینجا فرصت رو مختزی و خوب میگیرم به این جهت که دوستانمون زحمت کشیدن در شبکه رادیویی و به این مهم خیلی خوب دارن. من برنامه چند شب رو گوش میکردم، خیلی توجه ویژه شده امسال، ویژه تر از هر سال. از همگی تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. دست مریضات. بزرگواران، قبل از حضور شما من با آقای مهندس جمشید سلطان‌تاش صحبت هایی داشتم راجع به تاریخ هنرهای تجسمی و اصلا تعریفی از دایره این هنرها که چه تعداد هنر تو این دایره قرار میگیره. سوالی که از شما بزرگوارا دارم، چون برنامه راجع به انتقال مفهوم عاشورا توسط هنرهای تجسمی است، اولا با هم صحبت کنیم آیا هنرهای تجسمی فی ذاته و در ذات خودشون قابلیت انتقال پیام دارند؟ راجع به این موضوع ممنون میشم. آقای پارام در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ذات هنر در واقع انتقال مفاهیم هست و در واقع هنر وقتی که به وقوع میپیونده و هنرمند اثری رو خلق میکنه، بیننده، شنونده و کسی که از اون هنر داره بهره برداری میکنه، با توجه به آموزه هایی که دیده و دانشی که داره، از اون هنر مفاهیمی رو برداشت میکنه که در افراد مختلف متفاوت هست و در نگاه های مختلف متفاوت هست. در مورد عاشورا که سراسر میشه گفت پاکی و حق طلبی و عدالت هست و عدالت خواهی است، هنرمندهای بسیار زیادی از فیلدها و از قسمتهای مختلف هنر وارد شدند و در موردش کار کردند. هر کسی با توجه به پایه‌های هنری خودش اومده از قیام عاشورا و حادثه عاشورا هنرهایی رو خلق کرده و مفاهیمی رو به واسطه هنر خودش از قیام عاشورا انتقال داده. از
هنر... یعنی برداشت خودش رو هنرمند
دقیقاً همینطور هست. برداشت خود هنرمند در واقع اصلا همواره این کار رو میکنه دیگه، برداشت خودش رو از یک موضوع یا سوژه تبدیل میکنه و به یک اثر هنری که مفاهیم رو انتقال میده. میتونه در خلق هنر قسمت‌هایی رو پررنگ‌تر و یا قسمت‌هایی رو کمرنگ‌تر داشته باشه و به واسطه اون کاری که انجام میده این رو انتقال بده. ما در بحث هنرهایی که از عاشورا استفاده شده و از قیام عاشورا و از نهضت عاشورا اقتباس کردن و برداشت کردن، میتونیم از مثلا فرض فرمایید تزیه رو بگیم، از نقاشی ها و ترسیمات عاشورایی بگیم، میتونیم از مجسمه سازی ها بگیم، اما اقسام هنرهای تجسمی رو میتونیم ما در واقع در این موضوع نام ببریم که در دوران مختلف به شکل‌های مختلفی برداشت شده از قیام عاشورا.
خیلی ممنون آقای قربانی عزیز. 1400 سال تقریبا از واقعه عاشورا می‌گذرد. در خلال این سالها هنرمند مسلمان سعی بر این داشته، پیش‌فرض و البته این است، حالا صحبت می‌کنیم که آیا تونسته این کار رو بکنه یا نه، پیش‌فرض این است که هنرمند مسلمان باید از این منبع بزرگ و این اتفاق بزرگ عالم که ما در یک برنامه صحبت می‌کنیم سرفصل عالم است، نقطه عطف عالم است، هنرمند مسلمان می‌توانسته از این منبع بزرگ الهام بگیره و آثار متعددی رو خلق کنه. شما به عنوان یک هنرمند نقش هنرمندان رو در گرتبرداری و الگو گرفتن از این منبع چقدر قوی میدین؟ یعنی اصلا هنرمند با این کارو کرده به طور کلی یا نه هنوز اتفاقش نیفتاده؟
والا این که بخوایم عرض کنیم که این به نقطه اوج رسیده اصلا اینجور نیست و من به نظر خودم هنوز حتی به بلوغش هم نرسیدیم. هنرمندانمون خیلی زحمات زیادی رو در سالهای گذشته مخصوصا در دوران معاصر کشیدن که نمیتونیم اصلا زحمات این عزیزان رو توی شاخهای مختلف هنر نادیده بگیریم. بدون شک هنرمندای بزرگی وارد این عرصه شدن که خب خیلی هاشون رو میشناسیم، خیلی هاشون هم ناشناخته از سالهای دورتر موندن در شاخهای مختلف و توی دوره‌ای که الان ما توش هستیم که این دوره معاصر هست داره بهتر میشه. فقط در این دوره ما باید یک مقدار مواظبت و نگهداری بیشتری داشته باشیم. چجور؟ به این صورت که داره یک سری چیزهایی واردش میشه از فرهنگهایی که مال فرهنگ تشیع و ایران نیستن. بله. و میخواد که خیلی سطحی نگری شده و نباید اجازه بدن هنرمندانمون ورود بشه. به نظر من ما الان در دوران نزدیک به بلوغ این قضیه هستیم که میتونه خیلی خیلی بهتر بشه. یه مطلب هم من بگم، بعضی وقتا میگن که دولت هم باید در این دخالت کنه. به نظر شخص بنده خود هنرمندان و مردم راهشون رو بلد هستند و میدونیم که باید چه بکنیم با این واقعه عظیم که خودمون بهتر مسیر رو میریم و باید هر چیزی بالاخره دوره جنینی نوجوانی همجور بره خودش بالا دیگه. برای همین من فکر میکنم سرعتش خوب هست و کاری هم که هنرمندامون انجام دادن فلواقع با امکاناتی که بوده عالی هست.
ممنونم. جالب اینجاست که من با آقای مهندس سلطان تاش قبل از برنامه که صحبت میکردم و الان از فرمایشات ایشون احتمالا مشخص میشود ایشون نظر کاملا مخالف با شما دو بزرگوار دارن. یعنی ایشون معتقد هستند که در عرصه هنر عاشورایی آنچنان که باید کاری انجام نشده. آقای مهندس سلطان تاش، آنچه که صبح امروز با هم صحبت میکردیم و میفرمایید تا شنوندگان ما هم تو جریان تحلیل شما قرار بگیرن.
بله، به نظرم حالا دوست عزیزمون که در رابطه با مجسمه سازی در این مسئله مطرح کردین، مجسمه سازی اصلا توی فرهنگ شیعه ما چیز نبود، مطرح نبود. اون چیزی که مطرح بود در واقع نقاشی بود و خیال سازی یا پرده کشی. خب پرده کشی بود،
مجسمه سازی یه بار حرمت بله. فقهی دارد دیگه، یعنی ما همچنان
منظورم مجسمه سازی مجسمه نبود.
هایی که
ببینید من در واقع نشانه سازی منظورم،
من خبر دارم خود شما چند تا تندیس مذهبی طراحی کردید.
دقیقاً اگر
خود آقای مهندس، من از نظر تاریخی عرض میکنم،
حالا اگر احیانا من کلمه مجسمه گفته باشم منظورم بله. نمادسازی و نماد نشانه سازی.
بله.
بعد من داشتم عرض میکردم که مثلا تاریخچه این هنرها رو نگاه کنیم در دورانی که در مثلا بگیم از دوران ساسانی که
بله.
مثلا به خصوص پشت شیشه کار میکردن که اصطلاحاً ویترای نام میشه
یا میناکاری،
از ایتالیا وارد کشورهای دیگه شده، این پشت شیشه یواش یواش در دوران صفویه استفاده میشه
بله.
در دوران صفویه استفاده میشه و در دوران زندیه به اوج خودش میرسه.
بله.
متاسفانه چیزی از این وجود نداره، فقط یه پشت شیشه هست که فکر میکنم در یک موزه توی خیابون سعدی هست و اون کاربردش
موزه ملک،
کاربردش توی مساجد ما و شبستانهای ما به اصطلاح اعمال میشه، کاربرد شیشه رنگی. خب
بله.
در واقع قدیمی ترین هنرهایی که میشه گفت اسلامی هست همین پشت شیشه هست. بعد من میخواستم بگم که در یک دوره خیلی فعالیت زیاد بود، به خصوص در دوره صفویه، در دوره صفویه بسیار فعالیت زیاد بود تا دوره زندیه. از دوره زندیه توی دوره قاجاریه پرده کشی و تعزیه یواش یواش راه میفته و جای خودش رو باز میکنه، تعزیه باز میکنه. ولی در دوران معاصر، در دوران معاصر ما این چیز تکامل پیدا نمیکنه.
البته تعزیه یک دوره‌ای با منع حکومتی مواجه میشه.
نه منظورم تعزیه
زمان پهلوی اول، تعزیه متوقف میشه چون که حکومت رو متوقفش میکنه. تعزیه‌ای که داره در قاجار به بلوغ میرسه ناگهان ترمزش کشیده میشه.
هنرهای تجسمی منظورم بود که هنرهای تجسمی در این دوران بیشتر به شکل روایتی و اخباری، به طور مثال مثلا ظهر عاشورای آقای فرچیان
بله.
که کشیدن، این در واقع یک روایت و یک تصویر اخباری است. خب نه بیش از این.
یه توضیح راجع به این کلمه میفرمایید، تصویر اخباری یعنی چه؟
یعنی یک واقعی اتفاق افتاده و اون حالا در یک زمانی که عکاسی وجود نداشته، عکاسی وجود نداشته، خیلی از چیزها ترسیم می‌شده، طراحی می‌شده و کشیده می‌شده و ثبت می‌شده. شما الان به تابلوی قدیمی مراجعه کنید،
اون زمان نیستش مسلماً.
نه نه، منظورم از هنرمندان دوره معاصر عرض می‌کنم که این به اصطلاح
شما فهمید که هنرمند معاصر هم نگاهش به واقعه عاشورا فقط انگار آن چرا که شنیده است یا توسط مقاتل معتبر به او رسیده است همون اومده بازنمایی کرده.
بله دقیقاً این کارو کرده و بیشتر از این به نظر من در هیچ زمینه‌ای من چیزی پیدا نمی‌کنم که اومده باشن هنر تجسمی، هنرهای تجسمی رو با فرهنگ عاشورا تلفیق بدن و رشد و گسترشش بدن.
خیلی ممنونم آقای مهندس سلطان‌تاش. صحبتی که شما بیان فرمودید من مقداری برای شنوندگان عزیزمون توضیح بدم. عاشورا پر از مفهوم است. مفهومی مثل عدالت خواهی، قیام در برابر ظلم، امر به معروف، نهی از منکر، منکرهای مثل مال حرام، حق خوری و آنچه که کلن ابا عبدالله حسین علیه السلام در قیام خودشون بیان میکند، احیای دین جدشون رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم. آیا هنرمند به طور خصوص هنرمند تجسمی توانسته راجع به انتقال این مفهوم‌ها کاری بکنه؟ آقای مهندس سلطان داشت می‌فرمایند که هنرمند تجسمی فقط اخبارگری کرده، یعنی خبر اون واقعه رو داده. چند برنامه قبل یک برنامه در این رادیوی محترم داشتم راجع به قدیر، اونجا هم با دوستان که صحبت میکردیم حرف این بود، هنرمند ما در قدیر هم همین کارو کرده، یعنی نهایتاً دست مبارک رسول الله صلی الله علیه رو کشیده با ید مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام و همون بازنمایی خبر اون واقع است. از مفاهیم قدیر که مثلا مفهوم ولایته کار هنری ارائه نشده. این چیزی که به ذهن بنده کمترینم میرسه. آقای مهندس پارام، شما نظرتون راجع به این موضوع چی؟ آیا هنرمند واقعا همونجوری که آقای سلطان داشت میفرمایند کاری جز اخبار و خبر واقعه انجام نداده یا نه شما نگاه دیگه‌ای دارید؟
من در مورد نقاشی های فرشیان زهره عاشورا، چون آقای فرشیان دو نقاشی دیگه هم در مورد عاشورا داشتن که آخریش زهره عاشورا هستش، در واقع در نقاشی زهره عاشورا فقط جنبه خبر واقع و حادثه نیست و خود آقای فرشیان در توضیحاتشون میگفتن که من از نشانه ها استفاده کردم، از اسب سفید، حضرت زینب، کودکانی که در نقاشی حضور دارن، نیزه ها و خون و اون غم و شرایط حادث در اون واقعه رو خواستم نشون بدم و خواستم نشون بدم که علاوه بر این که این حادثه اتفاق افتاده، باز حضرت زینب پایمردی حضرت زینب رو میخواستم به تصویر بکشم و چون تمام سرها رو به پایین غیر از سر حضرت زینب،
حتی انحنایی که ایشون تو قلمشون دارن خمیدگی چهره ایشون رو یعنی خمیدگی قامت حضرت زینب رو در عین استواری نشون میده. یعنی خود من وقتی به این تابلو نگاه میکنم دو دریافت دارم، زینب سلام الله علیهایی که هم ایستاده است بعد از برادرش، هم در این حال بر اثر این اتفاق خمیدگی در ظاهر مبارک ایشون ایجاد شده.
بله، بدین لحاظ هستش که از آقای مهندس تشکر میکنم بخاطر اینکه این رو تحلیل میکنم، ولی در واقع به نظرم میاد که اگر که در هنرهای مختلف و هنرهای تجسمی دقت کنیم، من احساسم بر اینه که درس گذشته مسئله انتقال مفاهیم و در اوج اونها مسئله مقابله با ظلم و شهادت و ایستادگی رو در هنرها ما می‌دیدیم که سعی می‌شد که انتقال پیدا کنه، ولی در مرور زمان این شاید در نگاه مدرن یه مقدار تغییر کرده و بیشتر شاید در هنرمند امروز ما بحث زیبا شناختیه هنرهای تجسمی هم در کار وارد شد، ولی مثلا در خیالی نگاری های گذشته یا نقاشی هایی که در سقاخانه ها اتفاق می افتاد اون بحث ارادت و عشق به ائمه اطهار و بحث این قیام عاشورا و ظلم ستیزی بسیار مورد توجه قرار می گرفت.
خیالی نگاری ها رو که فرمودید من یاده نقاشی های کتاب مختارنامه افتادم. اونجا هنرمند خیلی زیبا واقعی، یعنی به طور واقعی خیالی رو که خودش از عذابی که مختار برای قاتلین ابا عبدالله حسین علیه السلام در نظر میگه تجسم کرده. من مثلا کودک بودم، از امروزم کودکتر بودم، نگاه میکردم واقعا اون حس عذاب منتقل میشه توی اون کتاب وقتی اون نقاشی های اون کتاب رو نگاه میکنید. آقای قربانی در خدمت شما هستیم، شما رو بشنویم بزرگوار.
خواهش میکنم. در این مورد من اولا چند تا مطلب رو میخوام کنار هم بیارم. یکی این که عاشورا واقع انقدر بزرگ است برای اهل تشیع که من اینجا الان یادداشتم کردم این خودش متضمن حیات خیلی از مسائل هنری ما بوده و هست.
درست.
یعنی باعث شکل گرفتن و فرم دادن شده. من اگر هنرمند هامون هم خیلی وارد نمی شدن چون بر دلها حکومت میکنه عمق نفوذش شاید اینقدر نبود، ولی نفوذ بین مردم عامی داره. به نظر من هنرهای عاشورایی هنرهایی هستند که عام هستند، عام پسند هستند،
پاپولار هستند.
بله دقیقاً، نه هنر